آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نماینده مجلس میگوید برخوردهای خشن در مسئله حجاب راهگشا نیست. کاخ سفید میگوید ایران باید پایبندی به تعهدات هسته‌ای خود را در عمل نشان دهد. شرکت بریتیش پترولیوم با نصب یک لوله جدید 1/5 نفت نشتی در خلیج مکزیک را مهار کرد. ساعت 24:12 شب به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ. امروز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی برابر با 17 ماه مه 2010 میلادی است. به شما شنوندگان در این دقایق آغازین بامداد ایران سلام میگویم و سپاس که در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرندهای رادیو، ماهواره و اینترنت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردین. در این مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم نوشین سید حسینی به همین منظور در استودیو خبر در کنار من نشسته.
متشکرم مهرداد. نصرالله ترابی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که دولت باید شیوه مقابله با بدحجابی را از برخوردهای خشن و فیزیکی به ایجاد ساختارهای اجتماعی تغییر دهد. این نماینده مجلس دولت را به تربیت ساختارها دعوت کرده و اضافه کرده که شکلگیری رفتارهای مردم در این ساختارها از شدت برخی ناهنجاری‌ها در جامعه کم می‌کند. آقای ترابی گفته است که اگر دولت در مبارزه با بدحجابی و عفاف موفق بود، این موضوع در اداره‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی می‌توانست خود را نشان دهد. او تصریح کرد بسیاری از مواقع دخالت‌های خشن نیروی انتظامی و دولت اثر عکس در جامعه خواهد داشت. به گفته این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در سال 1357 مردم رفتارهای اجتماعی خود را بدون زور و نیروی انتظامی تغییر دادند. کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز دوشنبه صادر کرد، تلاش‌های ترکیه و برزیل در رایزنی با ایران را تایید کرد و اعلام داشت پیشنهاد مورد توافق طرفین پیش از بررسی توسط جامعه جهانی باید در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد. دولت آمریکا در این بیانیه به سرپیچی مکرر تهران از تعهدات هسته‌ایش اشاره کرده و نگرانی ایالات متحده و جامعه بین‌المللی را در این زمینه مطرح کرده است. کاخ سفید ادامه غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران را در تضاد با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست و از دولت ایران خواسته است که پایبندی به تعهداتش را در عمل نشان دهد. ایران روز دوشنبه با ترکیه و برزیل بر سر مبادله سوخت اتمی به توافق رسید. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم موفق شده است با نصب یک لوله جدید 1/5 از نفت خامی را که در حال حاضر به درون خلیج مکزیک فوران می‌کند مهار سازد. مدیر عملیاتی شرکت بریتیش پترولیوم روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که لوله جدید روزانه 1000 بشکه نفت خام را به نفتکش‌ها منتقل می‌کند. این در حالی است که بر پایه برآوردهای این شرکت روزانه 5000 بشکه نفت به داخل خلیج مکزیک نشت می‌کند. نصب این لوله اولین گام موفقیت‌آمیز در مواجهه با نشت نفت در طول 3 هفته گذشته بوده است. نشت نفتی مزبور موجب به وجود آمدن یک لکه نفتی عظیم در سواحل لوئیزیانا در جنوب آمریکا شده است. کارشناسان مستقل میزان نشت نفتی را 10 برابر برآوردهای شرکت بریتیش پترولیوم تخمین زدند.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. ابتدا با خبرنگارمان در واشنگتن از آخرین مواضع آمریکا درباره توافقنامه تهران با ترکیه و برزیل برای تبادل اورانیوم کم غنی شده با اورانیوم 20% ایران گزارشی خواهیم شنید. سپس یک کارشناس مسائل امور استراتژیک در کالج نظامی کانادا با مجله نیمه شب همراه خواهد شد تا نگاهی تحلیلی به حواشی و جزئیات این توافقنامه کنیم. در حالی که نرخ بیکاری در ایران نسبت به سال گذشته افزایش داشته، وزیر کار گفته است دولت نمیتواند برای همه شغل ایجاد کند. با یک کارشناس در این باره گفتگو کردیم. برنده امسال جایزه فردریش روکرت آلمان، اسماعیل خویی، شاعر سرشناس ایرانی اعلام شده که گفتگویی با این شاعر مقیم لندن میشنوید. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله دو برنامه خواهیم داشت. ابتدا گفتگوی ویژه با نماینده پارلمان اروپا درباره حقوق بشر در ایران، و سپس در برنامه هفتگی دیگرمان با نام هنر و هنرمندان نگاهی خواهیم داشت به نقاشی قهوه خانه‌ای و تاریخچه آن. با ما بمانید. دولت آمریکا در واکنش به توافقنامه سه جانبه در تهران مبنی بر عقب نشینی جمهوری اسلامی درباره مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران اعلام کرد که جمهوری اسلامی همچنان باید به موضوعهای اساسی برنامه اتمی خود پاسخ دهد. در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید انتشار یافت گفته شده که جمهوری اسلامی نه در گفتار بلکه در کردار باید اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش را نشان دهد. گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا را در همین باره بشنویم.
بیانیه کاخ سفید واشنگتن که به نام رابرت گیبز سخنگوی پرزیدنت اوباما انتشار یافته، ضمن تایید تلاش‌های ترکیه و برزیل می‌گوید آنچه در تهران اعلام شده پیش از آن که توسط جامعه جهانی مورد بررسی قرار گیرد، باید به طور شفاف و رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شود. در این بیانیه همچنین گفته می شود که با توجه به پیشینه دولت ایران در کوتاهی های مکرر در اجرای تعهداتش و ضرورت پرداختن به مسائل اساسی مربوط به برنامه اتمی آن، نگرانی های جدی ایالات متحده و جامعه جهانی همچنان ادامه خواهد داشت. آقای گیبز در این بیانیه انتقال اورانیوم غنی شده 3.5% به خارج از ایران را گامی مثبت خوانده و با اشاره به اینکه دولت ایران ادامه غنی‌سازی 20% اورانیوم را اعلام کرده افزود که این عمل نقض مستقیم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در بیانیه اضافه شده که جمهوری اسلامی یا باید با عمل و نه حرف به تعهدهای بین المللیش عمل کند و یا پیامدهای آن مانند تحریم‌ها را بپذیرد. در بیانیه کاخ سفید همچنین تصریح شده که دولت ایران باید قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا و با آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. در پایان این بیانیه بر تعهد آمریکا جهت یافتن راه حلی دیپلماتیک برای برنامه اتمی ایران نیز تاکید شده است. اندکی پس از انتشار بیانیه کاخ سفید، فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در دیدار با نمایندگان رسانه‌های خبری توافق اعلام شده در تهران را اگرچه گامی مثبت توصیف کرد ولی آن را کافی ندانست. There are still many remaining outstanding questions that Iran has to answer in terms of what its true intentions are. او گفت هنوز پرسش‌های چندی وجود دارد که ایران مجبور است به آنها در چارچوب نیات واقعی خود پاسخ دهد. We have many questions about whether, آقای کرولی افزود که هنوز هم ما پرسش‌های فراوانی داریم مبنی بر اینکه آیا توافق تهران مطلب تازه‌ای در بر دارد و یا متن لعاب شده ای است که ایران ارائه کرده است. سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در صورت پرداختن به نگرانی‌های جامعه جهانی می‌تواند روند اعتمادسازی را به وجود آورد افزود:
There are reasons to believe that what's in this declaration today is just another version of what Iran has said in public statements in recent months.
دلایلی وجود دارد که آنچه اعلام شده نسخه ای از بیانیه هایی است که دولت ایران در ماه‌های اخیر انتشار داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که سخنانش لحنی تردیدآمیز نسبت به نیت واقعی دولت ایران داشت گفت:
There are those who might characterize this as a breakthrough. I think we remain skeptical that this represents anything fundamental.
اصلا افرادی که ممکن است توافقنامه تهران را پیشرفت نامنتظره قلمداد کنند، ولی ما تردید داریم که این توافق یک حرکت نوین بنیادی باشد. واکنش دولت آمریکا به توافق اعلام شده در تهران مانند واکنش اتحادیه اروپا با حزم و تردید توأم بوده است و بی تردید اگر بازگو کننده تغییر اساسی در سیاست جمهوری اسلامی نباشد، موجب توقف گفتگوهای مربوط به تحریم نخواهد شد.
همکارم نادر صدیقی بود که در واشنگتن گزارش می‌فرستاد. ایران که تاکنون به شدت در برابر مبادله اورانیوم کم غنی شده با اورانیوم 20% مقاومت می‌کرد، در چرخشی ناگهانی در کنفرانس G15 تهران اعلام کرد که با این مسئله موافقت کرده، منتها در خاک ترکیه و نه روسیه که پیش از این در مذاکرات غرب با تهران مطرح بود. با این حال اگرچه این توافقنامه با استقبال قدرت‌های غربی روبرو شده، اما همگی از جمله روسیه اعلام کردند که این کافی نخواهد بود و ایران برای اعتمادسازیش راهی طولانی در پیش داره. درباره این توافقنامه و مسائل حول هوش اون با هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه، کارشناس امور استراتژیک در کالج نظامی کانادا گفتگویی داریم و قبل از هر چیز میخوام ازشون بپرسم که تحلیل این پذیرش ناگهانی از سوی تهران برای مبادله چیه؟
به نظر من به چند دلیل. یکی این که ایران راه دیگری رو در پیش نمیدید، به خاطر اینکه جامعه جهانی یا حداقل گروه 5 به علاوه 1 در صدد این بودن که تحریم های شدیدتر از گذشته بر ایران تحمیل بکنند. در نتیجه با پذیرش چنین امری در صورت تحقق این توافقنامه، احتمال این که تحریم ها تا مدتی حداقل به تعویق بیفتن هست. ایران چون این امری رو پذیرفت به خاطر اینکه تحت فشار بسیار شدیدی از جانب کشورهای دوست قرار داشته، کشورهای نظیر برزیل و ترکیه، به خاطر اینکه این کشورها به خصوص ترکیه در صورت تحریم مجدد ایران، خب ترکیه در وضعیت بسیار دشواری قرار خواهد گرفت، به خاطر اینکه منافع زیاد بازرگانی در ایران داره در مراودات خود با ایران.
اما قبل از این ایران درباره پیشنهادی که همین اتفاق در خاک روسیه بیفته ایران مقاومت کرده بود و نپذیرفته بود، در حالی که الان ترکیه عضو ناتو هست و چطور هست که ایران ترکیه و برزیل رو وارد پرونده هسته‌ای کرده؟
نظر من یکی از دلایل عمدهش همین هست که ایران روی روسیه در گذشته حساب بیشتری باز کرده بود، در حالی که روسیه نشان داد که در بزنگاه‌های مهم ایران رو رها میکنه. معنای پذیرش مبادله اورانیوم در خاک ترکیه به این معنا نیست که ترکیه غنای اورانیوم رو تا 19.75% ترتیب خواهد داد. این اورانیوم همچنان در کشور روسیه به احتمال بسیار زیاد غنی خواهد شد با کمک فرانسه و بعد به ایران از طریق ترکیه برگردانده خواهد شد. بنابراین از اون نظر هیچ گونه تغییری به وجود نیامده. منتها سوال اصلی به اعتقاد من این هست که به چرا ایران پیشنهادی رو که حدود 7-8 ماه پیش پذیرفته بود که این کار رو انجام بده از طریق روسیه و فرانسه، امروز در شرایطی که به نظر من سخت‌تر هستن برای ایران، این چنین امری رو پذیرفته؟ جواب از دید من این هست که متاسفانه در ایران نوعی اندیشه جا افتادی که بایستی تا به آخر مقاومت کرد و زمانی که همه راه‌ها بسته است متاسفانه با توافقات کنار میان
و این در واقع هزینه‌های زیادتری رو بر ایران تحمیل خواهد کرد.
کاملاً شرایط زمانی که مناسب تر بوده برای ایران چون این امری رو نپذیرفت، امروز که شرایط سخت‌تر شده و کشوری نظیر روسیه که با ایران روابط خیلی مناسبی داشت در گذشته به موازی رو نسبت به ایران اتخاذ میکنه که به موازی آمریکا بسیار بسیار نزدیک هستن و همچنین کشور دیگری نظیر چین که باز مقاومت زیادی در مورد اعمال تحریم ها نسبت به ایران انجام میداد، در نهایت مقاومت چین هم در برابر فشارهای روسیه، آمریکا و دیگران شکسته شد.
آقای حسنیاری، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همینطور آمریکا و حتی آقای مدودف رئیس جمهور روسیه امروز مواضع خودشون رو اعلام کردن و همه در این حال که گفتن از این توافق سه جانبه بین ایران، برزیل و ترکیه استقبال کردن، اما همگی گفتن که این کافی نیست. چرا معتقدن که این کافی نیست و این تغییر بزرگی رو ایجاد نخواهد کرد؟
این کافی نیست از دید این کشورها و تغییر بزرگی رو ایجاد نخواهد کرد، به خاطر اینکه مسئله اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند. این مسئله تبادل اورانیوم بخش بسیار کوچکی از مشکلی است که گروه 5 به علاوه 1 با ایران داره. مسئله اصلی اون چیزی است که در بطن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود داره، یعنی خواسته این سازمان از ایران در مورد تعلیق غنی‌سازی و هر گونه فعالیت غنی‌سازی.
و در این حال هم اعلام شده که تحریم‌های تازه در نیویورک همچنان به قوه نوبت خودش باقی است و هم انگلیس و هم آمریکا اعلام کردند که اصل مسئله اتمی ایران ادامه غنی‌سازی در نطنز، ساخت راکتور آب سنگین در عراق و پنهان کردن سایت قم و پرسش‌های بازرسان آژانس انرژی اتمی است که بی‌پاسخ ماندند. بنابراین تحریم‌ها به قوت خودش باقی است. خب ایران در وضعیت بسیار دشواری ظاهرا پس قرار گرفته.
کاملا. ببینید اگر نگاه بکنیم به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، این قطعنامه‌ها خیلی خیلی روشن هستند. به تدریج به شکل پلکانی درخواست‌های از ایران کردند و بعد تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال کردند. تا زمانی که خواسته‌های قطعنامه‌ها پاسخ مثبت از جانب ایران داده نشه، یعنی که همون مسئله کلیدی تعلیق غنی‌سازی، قطعاً مشکل نه تنها بر جا خواهد ماند، بلکه از نظر بسیاری کشورهای غربی اون چیزی که در تهران گذشت، این توافق سه جانبه، صرفاً سرپوشی است برای انحراف از مسئله اصلی تر که محتوای است قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل میباشد.
با اوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و کارشناس امور استراتژیک در کالج نظامی کانادا گفتگو میکردم. وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه حکم اخراج علی وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار را صادر کرد. بر اساس این حکم، علی وکیلی راد به محض آزادی از زندان از خاک فرانسه اخراج خواهد شد. آزادی اسدی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد روز 27 آذر ماه سال 88 در کنفرانس خبری در کوپنهاگ گفت که با آزادی کلوتیلد رایس، شهروند فرانسوی که در بازداشت جمهوری اسلامی ایران بود، موافق است، در صورتی که رهبران فرانسه کمی در رفتارشان با جمهوری اسلامی تجدید نظر کنند. رئیس دولت دهم گفته بود رهبران فرانسه به خوبی می‌دانند که باید چه کار کنند تا این مشکل حل شود. یکی از اولین احتمال‌های مطرح شده در پی گفته‌های محمود احمدی نژاد، مبادله شهروند فرانسوی با علی وکیلی راد بود. علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر پیش از انقلاب اسلامی است که با رأی دادگاه جنایی پاریس در سال 94 میلادی به جرم قتل محکوم به حبس ابد شد و دست کم باید 18 سال در زندان بماند. وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه 17 ماه مه حکم اخراج علی وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار را صادر کرد. بر اساس این حکم، علی وکیلی راد به محض آزادی از زندان باید خاک فرانسه را ترک کند. با این همه، سال گذشته پس از گفته‌های محمود احمدی نژاد، برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه چنین احتمالی را از بین سخنان رئیس دولت ایران مطرح کرد، اما در ادامه گفت چنین مسئله‌ای غیر ممکن است، حتی اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم. موضوع آزادی علی وکیلی راد یک روز پس از آن اعلام می شود که ایران به کلوتیلد رایس اجازه داد تهران را به مقصد کشورش ترک کند. خانم رایس، شهروند 24 ساله فرانسوی که به تدریس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان می پرداخت، 10 تیر ماه 88 پیش از سوار شدن به هواپیما به مقصد بیروت توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت شد و بعد از آن به اتهام جمع‌آوری اطلاعات و حمایت از اغتشاشگران در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات به 10 سال زندان محکوم شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان مقیم پاریس، در این مورد به رادیو فردا میگوید
روز اول مشخص بود که کلودی رایس توی این قضیه گروگانه. به مجردی که کاکاوند آزاد شد، فردای اون روز به ایران بازگشت و از همون موقع مقدمات آزادی خانم کلودی رایس فراهم اومده بود. شخصی رو که متهم به جاسوسی بود محکوم به پرداخت 300 میلیون جریمه کرد، در صورتی که مجازات جاسوسی حداقلش 10 سال حبسه. برای خانم رایس پرونده سازی کرده بودن به قصد تصفیه حساب سیاسی و احمدی نژاد هم این رو خیلی علنی کرد که در پشت این پرونده دو شخص هستن که در فرانسه زندانی هستن، دو ایرانی، یکیشون به ایران بازگشت، وکیلی راد هم آزاد میشه، البته اون رو به ایران اخراجش میکنن. این هم در چارچوب قوانین فرانسه است.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز یکشنبه در کاخ الیزه از کلوتیلد رایس استقبال کرد. خانم رایس در این دیدار اعلام کرد
Je pense aussi en fait aux Iraniens. Je tiens notamment
همچنان در فکر ایرانیان هستم و به همبندی‌هایم در طول یک ماه و نیم حبس در زندان اوین و بیش از همه به دو نفری که در جلسه دادگاه جمعی همراه من حضور داشتند و بعد اعدام شدند فکر می‌کنم.
Du procès public que vous avez tous vu à la télé.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. فرصتی است که بشنویم نظرگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو که دیدگاهشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند.
خدمت 175 نماینده مجلس که بر علیه میرحسین موسوی شکایت کردند عرض می کنم شماها نمایندگان احاد ملت نیستید، شماها از طرف رهبر و شورای نگهبان انتخاب شده اید. به قول خودتان میرحسین موسوی 13 میلیون رای آورده، پس او نماینده منتخب مردم است. بهتر است که دست از تهدید علیه این نماینده منتخب مردم بردارید.
الان 175 از نماینده های مجلس رژیم اومدن خواستن که آقای میرحسین موسوی رو دستگیر بکنن. آقای جعفر دولت‌آبادی هم اون اخطار با آقای میرحسین موسوی داد. پیغامی که دارم برای دوستان اینه که بفرمایید اگه قرار کاری بکنیم همین الان بکنیم، نذاریم که وقتی آقای موسوی دستگیر شده اعدام شد بعد یادمون بیفته بریم یه دوتا تظاهرات بکنیم.
به خانواده 5 نفری که اعدام شدن تسلیت میگم و میگم ما اونا رو هیچ وقت تنها نمیذاریم، ما مردم پشت هم هستیم و نمیذاریم کسی حقمونو بخوره.
خواهم بگم که این سیستمی که ما توش زندگی میکنیم الان تو این کشور حاکمه، کجاش اسلامی؟ کجا طبق قوانینی که حضرت علی در قضاوت داشت عمل میکنه؟ حکومتی که ظرف 6 دقیقه یه نفر رو محاکمه میکنه، حکم اعدام صادر میکنه و اجرا میکنه، این حکومت چجوری میشه گویوکابه اسلام و علیه؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون سرمایه انسانی و توسعه وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد که نرخ بیکاری در ایران در زمستان سال گذشته 11.9% بوده. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته نسبت به دوره مشابه در سال 87 2.6% افزایش داشته. در همین حال عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی گفته که دولت نمیتونه برای همه شغل ایجاد کنه. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان ساکن تهران درباره نرخ بیکاری اعلام شده از طرف دولت محمود احمدی نژاد با همکارم بهروز کارونی صحبت کرده. اون ابتدا اینطور میگه:
من نرخ بیکاری رو آن زمانی که میگفتن 10% و این یه رقمی میخواد بشه، اون زمان برآورد من برام بود که نرخ بیکاری دور بر 18%، برای اینکه روش محاسبه موجود رو نادرست میدونستم. شماری از زنانی رو که واقعا به دلیل بیکاری خانه‌دار شده بودند به عنوان جمعیت غیر فعال به حساب می آوردند و در نتیجه اصلا به حساب فعالیت و شغل نمی آوردند. شمار زیادی از دانشجویان پشت کنکور رو کماکان دانشجو به حساب می آوردند. شمار زیادی افغانیای در واقع ایرانی شده رو به حساب نمی آوردند بیکارانش. اصلا منظور که سربازان رو در رده شاغلی می آوردند، این که دیگه خارج از استاندارد، به اضافه دلایل دیگه. الان که گفته می شود بیکاری 12% شده نسبت به گذشته، اون رقم 18% یا 18% من باید نزدیکای 20% شده باشه. اگر یک کمی با دیدگاه‌های جامعه شناسی کاربردی هم توی شهر ظاهر بشی، توی داخل محله‌ها خیلی عظیم بیکاران شهری رو می‌بینید. در شهرهای کوچک، مثلا در شهرهای ساحلی جنوب الان برید، می‌بینید که ساعت 10 صبح 11 صبح که اوج کاره، انبوه زیادی از جوانان کنار دریا نشستن و دارن با هم حرف میزنن، یا توی قهوه خونه ها نشستن در شهرهای مرکزی، یا در تهران تو داخل محله ها به ویژه محله های کم درآمد، یا توی خانواده ها میبینید که بیکاری فراوانی وجود داره. و این در حالی است که برای طرحهای اشتغالزای زود بازده هزینه های زیادی داده شده، نرخ بهره برای سرمایه گذاری های اعتباری، وام های که مشارکتی نیستند، وام های عقود مبادله ایند، برای اینها پایین آمده. مقدار زیادی سرمایه در اختیار سرمایه گذاران نوظهور خودمونی قرار گرفته، باز این بیکاری بالا رفته.
شما به طرح بنگاه های زودبازده اتفاقا اشاره کردین. طی این همه سالی که میگذره مطرح همیشه شده از این موضوع که از لحاظ اقتصادی خیلی این طرح خوب بوده، تنها 4-5% انحراف انحراف بیشتر نداشته و باعث اشتغال زایی شده. به نظر شما آیا این طرح موفقیت آمیز بوده؟
نه خیر، 4% فقط شوخیه. شمار زیادی از این وام ها رفت تبدیل شد به خرید پژو و سمند و اینا که مسافرکشی بشه، شماریش رفت بابت پرداخت قسط ها و بدهی های دیگر، یا رفت توی معاملات کوچک دلالی واسطگی. این انحراف خیلی زیاده.
5 سال پیش محمود احمدی نژاد عنوان کرد که پول نفت رو بر سر سفره همه خواهد آورد. در این 5 سال بارها و بارها در مورد ایجاد اشتغال برای مردم از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران اعضای دولت محمود احمدی نژاد صحبت شد. وزیر کار جدید آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد که دولت نمیتونه برای همه شغل ایجاد بکنه. بحثی رو که در مورد اشتغال از سوی آقای شیخ الاسلامی مطرح شده، شما چگونه
شون اگر این اعتراف رو داره میکنه حتما باید فردا بره استعفا بده، برای که برابر قانون اساسی موظف دولت که کار ایجاد بکنه. وقتی ابراز عجز و ناتوانی میکنه یعنی میگه نمیتونم وظیفم رو به قانون اساسی رو انجام بدم. این یعنی اینه که شکست خوردن این دولت ها، برای که نمیتوانند به آنچه که میثاق مورد قبول عمومی هست یعنی قانون اساسی پاسخ بدن. به نظر من اظهار عجز نسبت به آنچه که قانون اساسی گفته یعنی تامین اجتماعی همگانی، یعنی آموزش رایگان برای همگان، یعنی تأمین مسکن، اینها به منزله این استش که قانون اساسی داره نادیده گرفته میشه و کسی هم نیست که بهشون بگه که وقتی نمیتونی این قانون رو اجرا بکنی و دست کم در راستای هدفهای این قانون حرکت بکنی باید رها بکنی بگذاری بری.
فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان ساکن تهران بود در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. و اما جایزه امسال فردریش روکرت، شاعر و خاورشناس آلمانی، شامگاه یک شنبه طی مراسمی به اسماعیل خویی شاعر ایرانی اعطا شد. فردریش روکرت به زبانهای فارسی، عربی و ترکی تسلط داشت و گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی و اشعار مولانا رو در حدود 180 سال پیش به زبان آلمانی ترجمه کرده. ارزش مادی جایزه روکرت 7500 یوروست. شرح بیشتر درباره این جایزه در گزارش همکار ما میریان.
آزادی ای راه من، ای رهبر من، ای عشق تو آمیخته با گوهر من، تا در تو رسم سر اگرم باید باخت، اینک سرم، اینک سرم، اینک سر من.
اسماعیل خویی، شاعر سروده‌های اجتماعی و عاشقانه، شامگاه یکشنبه طی مراسمی جایزه امسال فریدریش روکرت، شاعر و خاورشناس آلمانی را دریافت کرد. این جایزه بر پایه برنامه‌ای که از پیش تعیین شده بود در 222 سالروز تولد فریدریش روکرت به اسماعیل خویی اعطا شد. این شاعر ایرانی که 27 سال از ساکن لندن است، هنگام دریافت جایزه خود، فریدریش روکرت، شاعر و خاورشناس آلمانی را یک نابغه خواند که خدمات شایان توجهی در شناساندن ادبیات کهن ایران به آلمانی زبانان انجام داده. روزنامه‌های آلمان که به مراسم اعطای جایزه 2 سالانه روکرت پرداختند، اسماعیل خویی را یکی از شاعران سرشناس معاصر ایران قلمداد کردند که هم سروده‌های اجتماعی و سیاسی در کارنامه‌اش دارد و هم اشعار عاشقانه. شاعری که اگرچه از رهروان شعر نوین ایران است، ولی نگاهی هم به ادبیات کهن ایران دارد و در سرودن رباعی و غزل هم دستی توانا دارد. در مراسم اعطای جایزه که در خانه فریدریش روکرت در شهر کوبورگ انجام گرفت، دکتر اسماعیل خویی اینن گفت: دادن چنین جایزه‌ای حمایت بزرگی از شاعری مثل اوست و این جایزه سبب می‌شود که از این پس فعالیت خود را در گستره شعر و ادب جدی‌تر دنبال کند. ارزش مادی جایزه فریدریش روکرت 7500 یوروست که هر 2 سال یک بار به شاعر و نویسنده‌ای تعلق می‌گیرد. نخستین جایزه ادبی روکرت 2 سال پیش به نویسنده مصری علا الاسوانی تعلق گرفت و جایزه سال 2010 به دکتر اسماعیل خویی. اکثر روزنامه‌های آلمان که به مراسم اعطای جایزه ادبی روکرت به اسماعیل خویی پرداختند، فریدریش روکرت را پدر خاورشناسی آلمان قلمداد کرده و نوشتند این شاعر و ادیب آلمانی بدون آن که به سرزمین‌های گوناگون سفر کند، به زبان‌های یونان باستان، لاتین، سانسکریت، فارسی، عربی و ترکی تسلط داشت. از جمله خدمات ادبی فریدریش روکرت ترجمه گلستان سعدی، غزلیات حافظ، اشعار مولانا و بخشی از شاهنامه فردوسی به زبان آلمانی است و به همین خاطر است که اسماعیل خویی بنگام دریافت جایزه ادبی روکرت از این شاعر و ادیب آلمانی به عنوان نابغه یاد کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. ساعت 12:30 یا 30 دقیقه بامداد به وقت روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه 1189 در ایران و تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. دو برنامه خواهیم داشت در نیمه دوم، اما پیش از اون بشنویم سرخط خبرها رو با همکارم نوشین سید حسینی. نوشین؟
متشکرم مهداد. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم موفق شده است با نصب یک لوله جدید 1/5 از نفت خامی را که در حال حاضر به درون خلیج مکزیک فوران می کند مهار سازد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز دوشنبه صادر کرد، تلاش‌های ترکیه و برزیل در رایزنی با ایران را تایید کرد و اعلام داشت پیشنهاد مورد توافق طرفین پیش از بررسی توسط جامعه جهانی باید در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد. دولت آمریکا در این بیانیه به سرپیچی مکرر تهران از تعهدات هسته‌ای‌اش اشاره کرده و نگرانی ایالات متحده و جامعه بین‌المللی را در این زمینه مطرح کرده است. و نصرالله ترابی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که دولت باید شیوه مقابله با بدحجابی را از برخوردهای خشن و فیزیکی به ایجاد ساختارهای اجتماعی تغییر دهد. این نماینده مجلس دولت را به تربیت ساختارها دعوت کرده و اضافه کرده که شکلگیری رفتارهای مردم در این ساختارها از شدت برخی ناهنجاری‌ها در جامعه کم می‌کند.
سپاسگزارم نوشین. از آنجا که موضوع پرونده هسته‌ای ایران و وضعیت حقوق بشر در این کشور توأمان مورد توجه جهان غرب است، در گفتگوی ویژه این هفته که به مدت 12-15 دقیقه خواهید شنید، به سراغ نماینده یکی از نهادهای اروپایی رفتیم. در گفتگوی ویژه این هفته ای رادیو فردا هانا کاویانی نظرات یک نماینده پارلمان اروپا را که مسئولیتی هم در این نهاد اروپایی درباره ایران دارد جویا شده.
پارلمان اروپا به طور مشترک با شورای اروپا به قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات در اتحادیه اروپا می‌پردازد و به دلیل آنکه نمایندگان آن به طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی انتخاب می‌شوند، سمبل دموکراسی در اتحادیه اروپا به حساب می‌آید. این پارلمان در ماه‌های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران و حوادث پس از آن، با انتشار چند قطعنامه به موضع‌گیری درباره روند نقض حقوق بشر و همچنین پرونده هسته‌ای ایران پرداخت. یکی از نمایندگان این پارلمان، باربرا لوخبیلر، از اعضای حزب سبز اتحاد 90 از کشور آلمان است. وی که پیشتر حدود 10 سال دبیر کل شاخه آلمان سازمان عفو بین الملل بوده، از سال 2009 میلادی به عضویت پارلمان اروپا درآمده است. این نماینده آلمان در پارلمان اروپا همچنین رئیس هیئت پارلمانی اروپا در بخش روابط با ایران نیز هست. باربرا لوخبیلر مهمان امروز گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم لوخبیلر، فکر میکنید تا چه حد مصوبات پارلمان اروپایی ضمانت اجرایی و قابلیت تاثیرگذاری دارد؟
We still have the Lisbon Treaty for a very short time.
and in a lot of forums within the parliament and between parliament, commission and council, we are discussing how to implement the increased rights of the parliament.
خب اولا باید موضوع پیمان لیسبون و بحث قوانین جدید رو در نظر داشته باشیم. ما در پارلمان در حال بحث درباره راه‌های افزایش قدرت پارلمان هستیم و این تصویر کلی کنونی از پارلمان هست. اما پیش از اون که ما بخوایم یک قطعنامه رو در پارلمان به نتیجه برسونیم، باید با همه گروه‌های سیاسی مذاکره و مشاوره کنیم و این پروسه میتونه به ما برای بیان و دیدگاه‌های سیاسیمون کمک کنه. از اونجایی که در این مراحل نمایندگان پارلمان از 27 کشور مختلف با سلایق و دیدگاه‌های سیاسی مختلف دور هم جمع شدن، فرصت مناسبی هست تا به یک نقطه نظر مشترک برسیم و البته همه اینها مستلزم رفتن تصمیم‌ها به کمیسیون هست و باز هم این تبادل افکار بین پارلمان و کمیسیون اروپایی.
اما شما در صحبتاتون از یک دامنه بسیار گسترده از عقاید و سیاست‌ها صحبت می‌کنید. از نظر 27 کشور حرف می‌زنید. در مورد پرونده‌های مختلف، مثلا در مورد ایران، چطور این پارلمان می‌تونه به یک نتیجه واحد برسه؟
I think the dominant issue, for example, after the elections in Iran was the deterioration of democratic rights, right to assembly, freedom of speech, human rights.
خب ببینید، مثلا در مورد ایران و قطعنامه‌های تصویب شده مخصوصا بعد از انتخابات، این قطعنامه‌ها بر موضوع حقوق بشر و محدود شدن آزادی‌های مدنی متمرکز شدن و حقیقتش اینه که هر قطعنامه‌ای بر روی قطعنامه پیشین سوار شده و از اون تاثیر می‌گیره. حالا در مورد ایران، در ماه اکتبر 2009 به دلیل مطرح شدن پرونده هسته‌ای و بحث غنی‌سازی اورانیوم، این بحث هم به قطعنامه اضافه شد و در کنار موضوع حقوق بشر مطرح شد و این قطعنامه‌ها بازتاب دهنده اون چه که در داخل کشور میگذره هستند. مثلا خانم اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به پارلمان گزارش میدن یا مشاورانی به هیئت‌های مختلف پارلمانی در این باره کمک میکنن.
اینا از مسائل دیپلماتیک، اما وقتی صحبت از ایران میشه، به غیر از دولت، بحث مردم هم مطرح است. مردمی که یا در داخل کشور هستند یا ایرانیانی که از کشور خارج شدند، مثل پناهندگان ایرانی در ترکیه و کشورهای دیگه. و اتحادیه اروپا درباره این افراد چه کاری میتونه انجام بده؟
A lot of groups from inside, as they are interconnected with those living outside, do approach on all different issues like minority issues.
بعضی از گروه‌های داخل ایران که با گروه‌های خارج از ایران در ارتباط هستند، درباره مسائل مختلف نقض حقوق بشر مثل حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی یا آزار زندانیان سیاسی با سیاستمداران کشورهای اروپایی ارتباط برقرار می‌کنند و حتی درباره تقاضاهاشون با ما لابی می‌کنند. ما به اونها گوش می‌دیم و البته درباره صحت گفته‌هاشون تحقیق می‌کنیم و خب این صحبت‌ها در نحوه مواجهه ما با ایران تاثیرگذار هست و اینکه ما چطور به این افراد واکنش نشون می‌دیم، اولاً که همه تصمیم ها به صورت عمومی اعلام میشه، روی اینترنت هم پخش میشه و ما میدونیم که در ایران مردم خیلی درباره این تصمیمات آگاهی دارن، چرا که بعضن انتقادهایی هم به نحوه عمل ما دارن. و در نهایت این که ما از نمایندگان جامعه مدنی هم دعوت میکنیم تا با پارلمان تبادل نظر کنن تا ما بتونیم نگاه همیجانبه‌ای به موضوع مردم ایران داشته باشیم.
از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی ایران صحبت کردید. شما چند ماه قبل قرار بود به همراه سایر اعضای هیئت ایران پارلمان اروپایی به تهران سفر کنید، سفری که علارغم دریافت روادید از سوی ایران به تعویق افتاد. قرار بود در این سفر با برخی فعالان سیاسی و دانشجویی هم دیدار کنید. یکی از این افراد مرتضی سمیاری، فعال دانشجویی است که در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه به برنامه این دیدار هم اشاره شده بود. واکنش شما نسبت به این موضوع چگونه بود؟
Also, I wrote to the President of Parliament and I discussed this with the Ambassador. If this is true, because this can't be a reason.
ببینید، من بعد از این اتفاق نامه نوشتم و گفتم که برای دیداری که انجام نشده که نمیتوان کسی رو محکوم کرد. نه تنها ما به ایران نرفتیم، بلکه حتی اگر رفته بودیم و موفق به دیدار میشدیم، باز هم دلیلی برای این محاکمه نمیتونست باشه. اما گفته شده که به این اتهام نبوده که به او حکم 6 سال زندان دادن. در نتیجه من با واکنش نشون دادم، چون من هم در این زمینه مسئول بودم. اما من باید این نکته رو اضافه بکنم که در برنامه‌ریزی این سفر من بسیار هوشیار بودم. ما به عنوان اعضای پارلمان توانایی چندانی برای محافظت از کسانی که با اونها دیدار می‌کنیم نداریم، اما من بسیار منتظر این سفر بودم، خصوصا که تعداد کسانی که تمایل به دیدار داشتن کم نبودن و شاید یک ریسک بود. اما من همچنان فکر می‌کنم که برنامه سفر به ایران تصمیم درستی بود و واقعا مشتاق این سفر بودم.
خانم لوخبیلر، شما به عنوان رئیس هیئت ایران در پارلمان اروپا و به عنوان یک ناظر مسائل ایران درباره جنبش سبز، جنبش اعتراضی مردم در ایران پس از انتخابات چی فکر می‌کنید؟ مزیت‌ها و ضعف‌های این جنبش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
They are very focused on very concrete things. Most of them are granted in the constitution. The right to fair elections, participation in politics.
من فکر میکنم آنچه که در این جنبش مهمه این هست که اونها بر روی یک سری مسائل کاملا مشخص تمرکز کردن. خیلی از چیزهایی که این جنبش میخواد در خود قانون اساسی آمده، مثل انتخابات آزاد و مشارکت سیاسی، آزادی اجتماعات، منع شکنجه، آزادی رسانه. من این رو یک سرمایه برای این جنبش میبینم. این یک جنبش ایدئولوژیک نیست و این جنبش خواستار پاسخگویی دولت هست و این یک مزیت. نکته مثبت دیگه به نظر من روی کرده مسالمت آمیز و ضد خشونت این جنبش هست. میدونید در طرز تفکر کلاسیک شما به یک رهبر قدرتمند و یک گروه قدرتمند پشتیبان اون فکر میکنید، اما به این ترتیب به راحتی میشه با جنبش مبارزه کرد و شکستش داد. دلیل اینکه جنبش در ایران علارغم همه فشارها و تهدیدها، حتی اعدام افراد، هنوز به پیش میره همین تفاوت در ساختارش هست و این خیلی برای من دلگرم کننده است. میدونید ما هر چقدر علاقه من به تاثیرگذاری در این روند باشیم، اما آنچه که باید رخ بده در داخل ایران هست که محقق میشه. ما میتونیم از بیرون حمایت بکنیم، اما نمیتونیم وارد این بازی شطرنج بشیم.
در برخی مجامع سیاسی بیرون از ایران گهگاه شنیده میشه که به دلیل پایان گرفتن اعتراضات خیابانی جنبش در ایران دیگه نفس نمیکشه و به اصطلاح مرده. نظر شما در این باره چیست؟
Think it depends what time span do you have. With such a complex situation and such a big challenge, if you judge by one thing,
خب این بستگی داره که شما زمان بندیتون چطور باشه. با چنین پیچیدگی که در ایران دیده میشه و چالش های پیش روی این جنبش، اگر قرار باشه تنها با یک تظاهرات خیابانی بخوایم به ارزیابی جنبش و زنده بودن یا نبودنش بپردازیم، خیلی هوشمندانه نیست. شاید جنبش هم اکنون کمی ضعیف شده باشه یا ضعیف انگاشته بشه، چرا که دولت هم ابزار قدرتش رو تقویت کرده. اما این دلیلی بر این نیست که فعالان این جنبش علاقه به آمدن به خیابان ندارند یا خواسته های سیاسیشون از بین رفته.
اما اونچه که این روزها خیلی درباره اون صحبت میشه بحث تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی. شما در این رابطه از کدام دست از سیاستمداران هستید؟ تا چه حد از تحریم ها حمایت میکنید؟
Sanctions could be one element of a lot of different political efforts, and I think dialogue.
تحریم ها میتونن یکی از عناصر تلاش های دیپلماتیک جامعه بین المللی باشن و من فکر میکنم گفتگو و راه حل های سیاسی و همچنین کار درباره جامعه مدنی همه باید در آن واحد انجام بشن. تحریم فقط یکی از چندین راهکار موجود هست.
شما از گفتگو صحبت میکنید، پس چطور این گفتگو رو میخواید انجام بدید؟
It is difficult, but also you have to be very realistic on how much you can get.
خب سخته، اما باید واقع گرا هم بود. اگر ما تحریم های شدیدی رو اعمال کنیم، باید فکر کنیم که تا چه حدی تاثیرگذار هستیم. اینکه ما برای یک سری شنونده اروپایی بگیم که ما تحریم کردیم، منزوی کردیم، اما خب بعد چی؟ به نظر من اون دسته از تحریم ها که برای گروه های خاصی که در حاکمیت ایران فعال هستند طراحی شده، میتونه حتی تاثیر روانی بر روی اونها داشته باشه. من فکر می کنم فساد فراگیری هم در اون سیستم وجود داره که مثلا اگر ما درباره اموال و سرمایه هاشون در خارج از ایران صحبت بکنیم و تحریم رو بر اونها اعمال بکنیم یا جواز سفر اونها به خارج از ایران رو صادر نکنیم، اینها هم میتونه تاثیرگذار باشه.
اما سوال دیگری که پیش میاد بحث ترکیه هستش. ترکیه که از یک سو سعی در اصلاحات و آماده شدن برای عضویت در اتحادیه اروپا داره و این روزها فعالانه در صدد ایفای نقشی درباره پرونده هسته‌ای ایرانه. تا آنجا که پیشنهاد میانجیگری بین ایران و غرب رو نیز داد و با اعمال تحریم ها هم مخالفت کرده.
I think the offer to mediate is always good because I think learning from the Turkish history, not from one person.
من فکر میکنم پیشنهاد میانجیگری همیشه خوبه، چرا که سیستم سیاسی ترکیه و جدایی دین از سیاست در اون کشور حتی یک نمونه خوب برای ایفای این نقش هست، چرا که مدلی هست کاملا مخالف اون چیزی که در ایران حکومت میکنه. اما آن چیزی که سیاستمداران یک کشور میگن رو باید در صحبت‌های مشاورانشون هم کند و کاش کرد. در نهایت باید منتظر بود و دید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره چه تصمیمی میگیره.
و سوال آخر این که اتحادیه اروپا این نوع رفتار ترکیه رو چطور ارزیابی میکنه؟
EU is very difficult to say, but I think in the particular case where they have
راستش گفتنش سخته، ولی خب وقتی ترکیه مثلا پیشنهاد نگهداری اورانیوم ایران رو میده و برای ما مهم این بود که اورانیوم از ایران خارج بشه تا توسعه بیشتری پیدا نکنه، خب پیشنهاد ترکیه مناسب به نظر میرسید و در نهایت به این فکر میکنیم که چرا اعتماد نکنیم.
و اما بعد از گفتگوی ویژه بشنوید برنامه هفتگی هنر و هنرمندان رو که این هفته همکارم محمد رضا شاهید با حمید اشراق از آشنایان به هنر معماری و نقاشی و موسیقی ایران درباره نقاشی قهوه خانه‌ای گفتگو کرده.
در این برنامه آقای عبدالحمید اشراق در حیطه‌های هنری از جمله نقاشی که سبک و شاخه‌های گوناگون دارد درباره نقاشی در مکتب قهوه‌خانه صحبت می‌کند.
برای که راجع به نقاشی صحبت کنیم و نقاشی قهوه‌خانه، باید یکم بریم عقب‌تر که چطور شد این کار که رسید به این نقاشی قهوه‌خانه. اگر ما مانی رو به عنوان یکی از بنیانگذاران میناتور در کشور خودمون در قرن سوم میلادی ببینیم، مانی اعتقاد داشت که این صحبتهاش با تصویر و رنگ بهتر در قلب مریدانش اثر می و بیانات خودشو با نقاشی توام کرد و یک شروعی شد برای ما در قرن سوم. این قرن سوم که تمام شد دیگه ما تا قرن دوازده، یازده، سیزده اسمی از نقاشی یا مکتبی یا چیزی در ایران نداشتیم.
این به این دلیل بود که گناه بود؟
این را من نمیتونم بگم که گناه بود یا گناه نبود. مسئله خیلی عمیقی است به فرهنگ مردمی، ولی کسی نتونست. آقای فرانسیس شار باهاش صحبت کردم که ایشون تحقیق کرد در این کار، نتونست جواب. یعنی واقعا جوابش خیلی خیلی مشکله، برای اینکه باید تحقیقات علمی بشه که در این قرن 7-8 قرن چطور. یک مرتبه قرن دوازده حدود دوازده خورده این چند سالی برابرتر چند مکتب پشتر هم در ایران شروع شد. اول مکتب بغداد بود، مکتب هرات بود، مکتب اصفهان بود، مکتب شیراز بود. این مکتب ها هر جا حاکم می رفت اینا هم می رفتن و نوع نقاشی این مکتب ها یک دنیا رو عوض کرد، دنیا رو زیر رو کرد که شد مکتب های مختلف میناتور از ایران. یک جرقه ایست بود. این جرقه رو در اروپا ما داشتیم. ما سال 1900 تقریبا 6-7 مکتب پشترمون، فوویس، پاسئیس، امپرسیونیس، کوبیس، آخرش داداییسم که 1917 شروع شد و اونا رو قبول نکرد. اینا رو ما چند تا مکتب که پشترم اومد بعد دیگه خلوت شد کار نشد در ایران داشتیم، تا این مکتب ها که شروع شد تا رسید به شاه عباس که دیگه این مکتبا خداحافظی کردن. این به هیچ عنوان دیگه حرکتی در میناتور نشد. قوس نزولی میناتور رو ما اونجا دیدیم.
آیا این هنر هم متعلق به ثروتمندان بود یا مردم کوچه و بازار هم دسترسی داشتن و درش فعالیت؟
نه، فقط مربوط به جایگاه اشخاص بالا، رده های بالا. یه چیز دیگه برای من یاد من میاره، برای اینکه هنرمندان تابع حاکم بودن. یک کاغذ می‌بردن جلو حاکم، حاکم میگفتش که خیلی خوب اینجا یک کوه بکش. اون نقاش می‌نویش با فارسی کوه، زیرش 3-4 تا اسب بگذار، بعد دو تا درخت این دست راست بذار، دو درخت آن دست چپ. ولی هنرمند دیگه انتخاب اسب و انتخاب نوع درخت به عهده هنرمند بود، نمیتونست 6 تا درخت دست چپ بذاره، 2 تا دست راست، چون که حاکم یا پادشاه یا ارزدیه. بنابراین تشخیص این مکتب ها نسبت به هم بسیار مشکله، مگر متخصصین. این واقعا متخصص باید بگی که این مکتب هرات یا مکتب بغداد یا مکتب فلانی. بیش از حد یک اوج از این قرن 17 واقعا بهتون بگم اصلا دنیا رو عوض کرد، اصلا شاهکارهایی که اینا کردن اصلا بی‌نظیره، رو هر تابلوی میشه مدت ها صحبت کرد.
چرا در زمان قرن گذشته دست کم در سالهای پیش از انقلاب نقاشی مکتب قهوه خانه ارزش هنری چندانی نداشت؟ برای اینکه ساده بود کشیدنش؟
نه، اصولا خود قهوه خانه از زمان شاه طهماسب شروع شد دیگه، و بعد اومد شاه عباس که خیلی بهش اهمیت میداد و مهمانان خارجیش میبرد قهوه خانه. قهوه خانه رونقی گرفت تا ناصرالدین شاه، که حتی ناصرالدین شاه دیگه اون معنی که میخواست قهوه خانه برد به اوج عظمت. حتی دست خط ناصرالدین شاه که نوشته این قهوه چی باید این لباسی بپوشه، کمرمندش این رنگ باشه، و قهوه خانه آمد فرم گرفت. قهوه خانه ها تابع معماری دهات و شهرهای خودشون بود جز تهران. تهران نزدیک بازار در این زمان کوتاهی تعداد زیادی قهوه خانه درست شد، و قهوه خانه های تهران دارای پسوند و پیشوندی بود، یعنی قهوه خانه کاشیکارها، قهوه خانه گشبرها، قهوه خانه آجر
سندیکایی بود.
نه سندیکی نبود، یعنی گروه کاشیکارا میرفتن توی قهوه خونه. توی قهوه خونه که به شما گچکارا بودن نمیرفتن، یعنی اگر شما احتیاج داشتید به یک گچکار خوب میرفتید تو قهوه خونه گچکارها، یعنی این آمد. قهوه خانه زن کسی حق نداشت بره توش بزن، زن راه نمیدادن به هیچ عنوان،
حتی خانوادگی
هیچ، به هیچ عنوان، به کلی فدسه. قهوه خانه بسته به قهوه چی والور داشت، اگر قهوه چی گردن کلوب بود، زورخانه رو بود، بهش بیشتر اهمیت میدادن. اگر نبود مورد اعتماد بود، همه پول قرض میگرفتن ازش، پول میذاشتن پلوش، یعنی یک واقعا سانتر مردمی بود. و در قهوه خانه میشستن نظرات دولت رو مطرح میکردن، هم جنبه سیاسی داشت هم جنبه هنری داشت. یه نفر یک کمکی بلد بود که داریه بزنه، میمد داریه میزد، یک کمکی ستار بزنه و قلیون میکشیدن.
آیا قهوه خونه ها اصولا زندانی شاهنامه خونی نبودند؟
نه 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 نه، هر قهوه خونی نسبت به خودش سانس دیگری داشت. شاهنامه خوب بود، نه اینکه نبود، میخوندن. یعنی به شما عرض کنم که
هنر نقالی مثلا،
نقال تمام این قهوه خونه ها بازشون روی نقال ها بود. نقال بود که دنیا رو قشنگ میورد جلو چشم اینا میگذاشت، نقالی بود که فقط یه حکایتی میکرد. بنابراین مردم علاقمند بودن که اون نقالی که خوب صحبت میکنه، اصلا با دستش یک فرم میده، یک آرتیست بزرگه، تمام هنر رو میدونه، بیاد اونجا. یک روز یک شخصی به عنوان قلر آقاسی در یکی از قهوه خونه ها نشسته بود، دید که نقال اومد، راجع رستم سهراب صحبت کرد، و ایشون بلند شد داد زد من فردا رستم سهراب را بر سینه این دیوار می آورم. نقاش نبود، پدرش کاش ساز بود، و این قلر آقاسی که مبتکر این نقاشی قهوه خانه هست، خودش آمد اونجا فردای اون روز، آمد روی دیوار سیاه و کهنه و اینها یک تعدادی قلمو و یه سطل رنگ و سعی کرد که یک نقشی از رستم و سهراب بکشه که رستم اون کار نکرده. این خلاف بیان این نقال بود که رستم رو بدنام بکنه. شد این اولین قلم و قدم برای نقاشی. این خودش اومد یواش یواش اینقدر متوجه قرار گرفت که قهوه خانه های دیگه هم به ایشون سفارش دادن که بیا یه چیز رو دیوار ما بکش. قهوه خانه های دیگه هم اومدن این کارش گرفت، به طوری که مردم هم سفارش بشتن. یه دوستاش به نمونه مدبر که این دوتا پلوی پدره قلر آقاسی کار میکردن. قلر آقاسی پدرش، پدر قلر آقاسی کاشی درست میکرد، کارخونه کاشی بود. این هم میرفت که چیزایی درست بکنه برای اون. آقای مدرب اومد با ایشون کار کرد و شروع کردن با هم کار کردن و این فرم حرکت نقاشی قهوه خانه رو آوردن بالا. در یک مدت کوتاهی فرمش رو در برد در اجتماع. مردم تابلو میخردن، نگه میداشتن و خصوصیات اخلاقی این دوتا رو باید بگم. سعی میکردن که آنچه که در دل شما هست بیارن روی صورتتون. اگر یه آدم بدجنسی بودید ولی صورتتون خیلی شاد و خرم بود، صورت شما رو انقدر زشت میکشیدن که آدم حس میکرد که چقدر آدم بدیه. و اگر بالعکس بود، آدم خوبی بودید و صورتتون خیلی زشت بود به قدری و این در تمام کارهای این دو نفر دیده میشه و رویت میشه.
آقای اشراق، هنرمندان به نامی داریم در نقاشی مکتب قهوه خانه؟
شکی نیست، خیلی هنرمندان آمدن جلو ولی به درجه اونها نتونستن برسن. هر مکتبی که بیاد بالا، به شما کم که مثلا همین کوبیسم که شما نگاه میکنه الانه، موقعی پیکاسو شروع کرد تعدادی زیادی رفتن عقبش، ولی منشأ اون نمیتونه باشه. خواهی نخواهی خیلی افرادی داشتیم که در حال حاضر یک سکوتی واجد شد برای قهوه خانه که اون درجه اولی رو از بین برد. من شنیدم که در آمریکا یک گروهی درست کرده شروع شده که دارن فعالیت میکنن روی نقاشی قهوه خانه.
این نقاشی رو کاغذ هست؟
بله، نقاشی قهوه خانه رو نمیشه گفت قهوه خانه. اولا خود کلمه قهوه خانه، ما دیگه قهوه توی قهوه خانه نمیخوریم، چای میخوریم. اصلا خود لغتش قابل بحثه، بنابراین اون چیز دیگه نیست. ولی خود قهوه خانه، نقاشی قهوه خانه فرمشه به کلی عوض کرد. الان یه گروه هستن که در آمریکا دارن سعی میکنن که مجددا یک حرکتی به این بدن. آقای مدبر بیش از حد بد اخلاق، دو سانس ای دوتو داشتن. مدبر یک کمی اعتقادات علمی داشت ولی قلقاسی نه. قلقاسی کاملا خیالی بود. اولا این نقاش اسم نقاش خیالی سازیه، یعنی با تصور. یعنی آقای قلقاسی اینایی که کشیده هیچ کنوش ندیده. این زینهای اسب کشیده با این مرصعه ها و این لباسهای جنگجویان کشیده اصلا ندیده و همیشه هر دو مسخره میکردن. ولی مدبر قوی تر بود از این نظر و به فقر و فلاکت افتاد و روزهای آخر عمرش رفت شهر خودش رو ول کرد، رفت یک شهر دیگری برای که بتونه روی قبر سنگ ها نقش ببنده نه و پول بگیره زندگی کنه. به حالت بدی فوت کرد. هر دوشون سال 1340 خورده، هر دوشون تقریبا یکی دو سال این برون بر فوت کردن.
مذهب چقدر اثرگذار بود در این نقاشی ها؟
مذهب 100%. یعنی اینها در واقع یک دو نفر عاشق و لغات برجستی قرآن بودن و تا اونجا که امکان داشت با اینا بازی میکردن. یکی از کارهاش که آقای مدبر کرد با یک دست چپش روز محشر با یک دست چپش دستمان گرفته گریه میکرد، با دست راستش نقاشی میکرد. یعنی اثر اون اثری که فکر میکرد که به دیانت مربوطه اینقدرش اثر میکرد که این با دست چپش این دستمان اشکارش پایین میکرد با دست راستش میکرد.
آقای اشراق با اجازه شما با شنوندگان خود خداحافظی میکنیم با این وعده که هفته آینده شما در مورد شهرسازی و بافت شهرهای ایران صحبت خواهید کرد.
ثانیه های یه به یک بامداد تا ثانیه های دیگه نزدیک میشیم. با من مرتاد قاسمفر در مجله نیمه شب همراه بودید. همچنان که گفتم امروز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه 89 خورشیدی است. تا ثانیه های دیگه با سرخط خبرها یا خلاصه از مهمترین خبرها ایران و جهان با